أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا آتخفوه آتعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عنایت داشتید که در آیات قبل متذکر شد که گاهی در دام نفاق میفته مسلمان اگه ضعیف الایمان باشه، گاهی زبانش زبان نفاق میشه، سخنش سخن نفاق میشه. و بعد فرمود که ان المنافقین فی الدرک الاسفل، خیلی خطرناکه انسان اگه در دام نفاق بیفته، هیچ بهره ای از دیانتش نمی‌بره. بعدم فرمود که نه انشاءالله اگه انسان حتی گرفتار نفاقم شده باشه بیدار بشه توبه کنه، اولئک مع المؤمنین، عملا یک کنار مؤمنین قرار میگیره و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، و مؤمنم از زندگیش بهره میبره. بعدم فرمودن خب این که ما به شما میگیم که مواظب خودتون باشین در دام نفاق نیفتید، به جهت اینه که میخوایم نتیجه بگیرید. ما یفعل الله به عذاب کن، خدا که برنامه ندارد که شما را عذاب کنه، که میخواد که به نتیجه برسید. ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرن علیم، اگر که متوجه این رحمت الهی باشی، دستورات الهی بشی و ایمان بیاری، و کان الله و شاکرن علیم. حالا تو این فضا خوب فضا رو داشته باشین. حالا آیه 148 با ما حرف داره. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خدا دوست نداره که آشکارا با گفتنها سخن آلوده بگی، حرمت شکنی کنی، حرفی نوا. خداوند دوست نداره، لا یحب الله الجهر بسوء من القول، یعنی آشکارا به شکل بدی گفته ها گفته بشه. این فضا رو میفرماد که نه، این کارا نکنید. پس اصل آیه را خوب دقت کنید، الا من ظلم فرع آیه است، که خب بله اگه کسی واقعا بهش ظلم شده است و هیچ راهی نمیبیند الا اینکه بگه به دادش مردم بخوان برسن، خب این کارو بکنه. اما باز اون هم یادش باشه و کان الله سمیعا علیما، خدا متوجه است، عالم است، میشنوید به هر بهونه ای. نمیشه بگم آقا به ما ظلم شده و حرمت شکنی کنیم و دادا بیداد کنیم و کارا به رسانه ها بکشونیم و جامعه را از امید بندازیم به تشنج بکشونیم. میفرمود خدا اینا دوست نمیداره، خدا میخواد که جامعه نسبت به آینده دینی خودش با اطمینان جلو بره. که عرض کردم به آیات قبلی ربطش بدید آیه رو، یعنی یه دین اومده است و یه فضایی را برای یه آینده الهی فراهم کرده. خب مشکلاتی هست، عبور از فرهنگ قبلی و ورود به فرهنگ بعدی، این یه برایند میخواد، یه بهش میگن پروسس به اصطلاح، یه فرایند میخواد، مثل تولد انسان است برای رسیدن به بلوغ. ما میشه مثلا به بچه 3 ساله بگیم که چرا مثل یه آدم 15 ساله 16 ساله عمل نمی کنی؟ خب نمیشه. معلوم است که یه بچه کوچیک خیلی هنوز ناتوان است نسبت به یک انسان بالغ. دین هم همینطوره. دین یه وقت آموزه هاش است، خب آموزه هاش که خیلی عالیه، ولی یه وقت عمل به آموزه هاست. عمل به آموزه ها بین خودمون و خودتون، مگه شما اون دینی که در نهایت میخواین از طریق پشتکار و صبر بیابید، اون حالات خوش، اون اخلاق، اون معنویات، همون اول دارید؟ خب نه. حالا یکی اون اول که شما تازه اومدین شروع کردین بخواد گیر بده به شما، اصلا دیگه میمونین تو کارتون. میفرماد حواستون باشه، جریان نفاق سعی میکند اون تمدن قبلی را برای شما برجسته کند. قبلا بحث شد که نفاق حقیقی یعنی جریانی که متعهد است به جاهلیت قبلی ولی ظاهرا خودش دینی گرفته است. خب این جریان چی را دائم تو سر ما میزنه؟ اون تمدن قبلی را. تمدن قبلی خصوصیاتش چیه؟ اینه که کل همه چیزها را در طول سالها برای خودش تعریف کرده، شکل داده. درسته که جهتش خلافه، تمدن شرک و جاهلیت جهتش خلافه، ولی در جزئیات خیلی کار شده است. 200 سال، 300 سال، 1000 سال کار شده است، همه چیز معنا پیدا کرده. حالا دین که میاد میخواد عبور کند از اون تمدن، هنوز خیلی کاراش در عمل نپخته است. مثلا شما حساب کنید که اونا برای خودشون ازدواج و خواستگاری رو بعد از بالاخره مدت‌ها که افت و خیز داشتن، حالا سالهاست معنا کردن، یه معنای خوبی هم کردن از نظر اون فرهنگ. خب حالا شما میان میخواین خواستگاری به معنای کرامت انسان و نفی اشرافیت و اینا بیارید. خب حالا این که شما میخواین بیارید، اولا نه شما خیلی واردین که اینا بیارید، ثانیاً اون که قبلم بوده است رو خیلی زیر سوال نرفته است. اینجاست که شما میبینید کار به خوبی جلو نمیره. خب حالا که به خوبی جلو نره، باید چه کار کرد؟ باید صبر کرد، با حوصله آروم آروم کار جلو برد، یا باید اومد افشاگری کرد، اومد جهر به سوء من القول، شروع کرد در رسانه ها و در اونجایی که صدا میشد بلند کرد، شروع کرد زیر سوال بردن. یه خدا اینا دوست نداره. لا يحب الله الجهر بالسوء. خدا اینا دوست نداره که ما حرمت شکری کنیم، آشکاراش داد بزنیم، صدامون رو بلند کنیم، با عیب ها را سر میدان بیاریم. میگه نه، این کارا دوست نداره خدا. درسته که الا من ظلم، اگه کسی بهش ظلم شد، اون این حق داره که بالاخره بگه به دادم برسی. اما به فرمایش های طول جوادی، نه این که اینا بهانه کند، هر چی دلش میخواد، هر جور میخواد، با هر سلیقه ای داد و بیداد کنه که آقا اینجا اشکال شده، چرا اشکال شد، این عیبا بگه، اون عیبا بگه. میگه نه، این نیست اون چه خدا دوست داره. من میخواین باز میرم آیه بعدی، خیلی کمک میکنه. آخر آیه 148 هم باز نگاه کنید، و کان الله سمیعا علیما. به فرمایش استاد طباطبایی رحمت الله علیه، براستی کار خوبی نیست که انسان مرتکب چنین سخنانی شود. چرا؟ برای اینکه کان الله سمیعا علیم، خدا سمیعه، میدونه پشت قضیت چیه، نیتت چیه. باید خیلی حواست رو جمع کنی تو افشاگری کردن و به اصطلاح حرمت شکنی. حالا اینو نگه داری. ان تبدو خیرن آتخفوه آتعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. اگر که خیرها آشکار شود، یا اینکه این طرفش بدیها پنهان شود، که این خورا میزنیم به سوء، البته آتعفو عن سوء در مورد سوء و بدیها هم اقماز کنیم، یا ببخشیم تخفوه و آتعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. بدون که خدا اینجوریست، عفوا قدیرا، خدا اینجوریست که اغماز میکنه، زورش هم میرسه، میتونه دم آب رو ببره اما نمیبره. به فرمایش علامه، اگر بدیهای دیگران را اغماز کنیم، متصف به صفت عفو الهی در عین قدرت بر تلافی میشوی. خب خیلی خوب است، آیه را خوب دقت کن. ببینید این فضا سخن گفتن خیلی عجیبه، که بفرماد که اگر که خوبیا را آشکار کنی و پنهان کنی اون سوء را، یا که پنهان نکنی، اصلا ببخشی، آتعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیرا. بدون که خدام این تیپیه، خدا هم اهل عفو و بخشش هست و ازش هم میاد که افشاگری کنه و اینا. علامه طباطبایی تو این تخفوها یه فرض دیگه هم گرفتن، که البته سیاق همطور که آیت الله جوادی میفرماد با همین که من عرض کردم میخونه، ولی حالا اونم داشته باشین، که اینجور میشه ان تبدو خیرن، اگه خوبیا رو آشکار کنی، آ تخفوه، یا اون خوبیا رو پنهان کنی که ریا نشه، اونم خوبه. ولی سیاق آیه بحثش یه بحث اجتماعی است، برای اینکه این خطر برای اجتماع هست، که حالا که یه دین اومده است، یه دین نوپای اومده است و هنوز خیلی کارا مونده است، نه هنوز اون دین، اون تمدن گذشته، اون فرهنگ گذشته هنوز خیلی بهتر بعضی چیزاشو نشون میده، هرچند که جهتگیری کلیش خلافه. میفرما تو این فضا بپاید که شما در دام کسایی نیفتید که هی اشکال میکنن، اشکارا را علنی میکنن، بپاید شما تو این فضا نیفتید. جالبه که حتما میدونید که بعد از فتح مکه، خب پیامبر روش خاص داشت، آیه قرآن هم هست که باید که تألف الفت بین قلوب بکنیم. حالا اینا شکست خوردن، احساس حقارت میکنن، یه جوری پیامبر سعی میکردن که الفت ایجاد کنن، این رفاقتت بیاد وسط، نه احساس حقارت. خب تو این جریان اون جدا امثال ابو سفیان و پسراش و این سران قبیله هم که خیلی شیطنت میکردن. خب حالا پیامبر میخواد این دینا جا بندازد بین این مردم مکه، اینقدر تبلیغات کردن اینا که ذهنا به شدت بده. مثلا شما حساب کنید الان آل سعود چه تصوری از ایرانیا توی کشور خودش ایجاد کرده. اینجا که دست ما نیست، که رسانه های ما هم که اونجا از یک امکان سخن گفتن و رسوندن سخن به اونا نیست، به شدت ذهنیت بدی از مسلمون ها داشتن. مردم مکه توسط تبلیغات ابو سفیان از نور. حالا پیامبر باید این مزاحمت ابو سفیان رو کم کنه. خب معلومه ظاهرا هم گفته است من مسلمانم، ولی این نمیذاره، شیطنت میکنه، نمیذاره حرف حق به مردم برسه. اینا هم که اهل دنیا، آقا اومدن 100 تا شتر هدیه کردن به ابو سفیان. خب باندن دیگه، 50 تا هم به اون پسرش دادن، 100 تا هم به اون حکم ابن حزام که کپی ابو سفیان بود دادن. وقتی نم میدونین که هر دو سال، هر یک سال که کار کنید دو تا شتر مزد ده، در واقع چند سال حقوق نجوم میدادن به ابو سفیان؟ 50 سال دیگه بزن. اما اینجا نجومی ها دزدیدن، این برق بکنه دلوز بخوام مثالا اینجوری میزنه. به هر صورت نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ابو سفیان شیطنت نکرد، تونستن پیامبر کار خودش نبکنه. یه کار حکیمانه هم بود، همه هم فهمیدن بچه مسلمان ها. شخصی است به نام ذوالخویصره، این رئیس منافقانه، رئیس خوارج است، آخرش هم تو بزداد جنگ نهروان شیطنت های خودش کرد. آقا این اومد با قیافه مذهبی، حالا اومد گفت محمد عدالت کن، داد زد سر پیامبر. محمد عدالت کن یعنی پیامبر فرمودن وای به حال تو، اگه من رعایت عدالت نکنم که کس دیگه نمیکن. خوب دقت کردیم، یعنی داد و بیداد یختش یواشکی یه مؤمن ممکن است من داشتیم، خدا رحمت کنه. سعد ابن عباده اومد گفت که پیامبر اینا میگن که پیامبر خلاصه همه اموال و غنایم ما داد به قوم خیشش، چون اینا هم اکثر قریشی ها میدونی که بنی هاشم یکی از شبکه قریشی هست و قریشی هم که اینا هم جزش هم اموی ها. حضرت فرمودن تو خودت چی میکنی؟ گفت خودم هم همینه میکنم صادقان. من میخوام چاره ندارم که این مثال بزنم، مطلب را شما خودتون میگم. حضرت فرمودن برید بیرون مکه یه سقیفه، یعنی یه چادری بزنید که سایه باشه، فقط هم خود انصار باشن، هیچ کی دیگه نباشه. حضرت جان شروع کردن بحثش مفصل است، بخونید تو همین خدا رحم خدا حفظ کنه اساتید ما را، تو همین فروغ ابدیت مفصل فرمودن آقای سبحانی این قضیه بعد از فتح مکه را به دردتون میخوره نگاه کنید. حضرت اونجا گفتن خب آره چی میگید؟ شروع کردن همه اون حرفایی که اونا تعدلشون بوده خودشون گفتن، و هم تو که میگوی آره ابو سفیان پدر ما را در آورده است، شکنجه مون داده، حالا اینا مزدش شده این حرفا. حضرت اصلا خودتون میده. من به اونا گاو و شتر دادم، آم میمونندم توی مکه، آم به شما خودم را دادم، آم با شما میام. شروع کردن زار زار گریه کردن. تاریخ میگه سعد ابن عباده از این ریشش عشق میره، گفت غلط کردیم، شما را میخواد. ولی ذوالخویصره این نیست، جریان خوارج چیز پیچیده ای، یعنی با داد و بیداد و شلوغی پیامبر را زیر سوال میبره. خب این یعنی چی؟ یعنی یه جریانی است که این برای خودش یه محفوظاتی گرفته است، به مصالح کلی فکر نمیکنه. بله اینجا به ظاهر پیامبر عدالت نکردن، به ابو سفیان 100 تا شتر دادن، شوخی نیست. اما مسلمان ها که فهمیدن که تسلیم شدن، بچه های انصار هم که براشون سوال شد، سوال کردن، مسئله شون حل شد. اما خوارج این نیست، خوارج رعایت پیامبر و زعیم جامعه را نمی کنه، به ظاهر دینیست. چون همین جریان جنگ بدر میدونین که تو ماه رمضان اتفاق افتاد، خیلی جالبه. خب وقتی رفتن بیرون شب باید روزاشون رو میخوردن دیگه، کی گفته بود روزه بگیریم وقتی که ماه رمضانه؟ پیامبر فرموده بودن. خب حالا کی گفته بود که وقتی که از حد ترخص رفتین روزانه؟ پیامبر نگفتن ما که نمیخوریم، ماه رمضان است، ما رو چه حساب پس روزه گرفت؟ خیلی چیز پیچیده است این روحی خوارج، واقعا آدم نمیدونه چطوری اینا تحلیل کنه. بابا مگه خود همین پیامبر نگفت روزه بگیری؟ حالا میگه وقتی که از منطقه‌ای که بذار رخصت دارین روزه دونه بخورین دیگه باید بخونین روزه دون باطله. گفتم ما نمیخوریم. میدونی میخوام چی بگم؟ این آیه میخواد حالا دلیل میانیم خیلی ظرائف هست حالا. چون بعدش میخواد حالا برای اینکه بگوی تو پا آیه قرآن نگذاری آیه 150 هم بذار من بخونم. ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. یعنی پس عجیبه است، یه جریانهایی هست که اینا بعضی قسمت دین قبول میکنن بعضی قسمت دین قبول میکنن. آخر آیه 151 هست که اولا آخر آیه نه همون از اولش اولائک هم کافرون حقا. بی خودی چرا حواس اینا کافر کافرن؟ اینا که بابا کلیش قبول دارن رو مدن بهت میگن عدالت کن پیغمبر، عدالتی که قبول دارن روزم که میگیرن. میگه نه، اینا بعضی دین ها قبول میکنن بعضی هاش قبول نمیکنن. اولائک هم الکافرون حقا. کافرون حقا میدونی یعنی چه؟ یعنی حقیقتا کافرن. خیلی جرأت میخواد، خیلی غیر خدا هیچ کی این جرأت نداره که بابا خدا حرف خودت شنیدن. میگه نه، نختش شنیدن. اینا باید نبوت ها قبول میکردن، تو دلش دستورات نبوت ها. اینا دستورا نبی را بعضی هاشا قبول کردن، آ تو دلش نبوت ها زیرش زدن. حالا میخوایم آروم آروم آیا را با هم بخونیم. پس ملاحظه کردید که ما در وقتی میخوایم یه نظام بسازیم معلومه که تنگنا داریم. تنگناها طبیعی یه نظام است. رو این لغت تنگنا من خیلی دلم میخواد روش رفقا دقت کنن. ببینین ما خیلی کارا میخواییم بکنیم نمیشه، به ادله ای نمیشه. اول انقلاب گفتیم که خب دیگه اشرافیت بره، نمیدونم طاغوت بازی بره و اینا. خب دلمون که میخواست، ولی دل مردم بالاخره آلوده بود. ما خودمون دیگه، یکی از این مسئولا میگفت که من فرموندار اصفهان بودن ایشون کاره، گفت ما وقتی فرمون داشتیم ما خونه که خریده بودیم گچبری داشت تاقش. دیدیم حالا انقلاب شده است، مرزی ها میان خونمون آبرومون میره. این پسرم اومد یک پلاستیک کشید رو گچبری های تاق که پیدا نباشه. خب ببینیم، گفت ولی خودش میگم، گفت ولی بعدش دیدیم نه انگار خبری نیست میشده. ببینید شما یادتون باشه مردم عهد غربیشون رو که به این راحتی از دلشون بیرون نمیتونن بکنن. عهد غربی، زندگی غربی، بگود لذت غربی. لذت غربی مال غرب، ما آلوده ایم. خب این بود از اشرافیت نظام شاهنشاهی هم که بوده، کبرم که بوده، حقارت های ما هم که بوده. خب حالا نظام اسلامی اومده است میخواد اینا برش گردونه. مگه به این زودی میشه؟ بله با آتشی که داشتیم گفتیم نخیر همه کار را درست میکنیم. دیدم که فضا واقعا یه جوری آماده بود. ولی عهد کهن چی؟ عهد کهن سر برمیاره. با همین که تا دیروز شعار میداد نخیر آقا مرگ بر آمریکا و مرگ بر شاه و اینا، وقتی ما داشتیم بالاخره من پیرم از تجربه دارم، همین که از مام تونتر بود آقا چی میگن در به تخت خود، دیدیم اه این که همون شد که قبل از انقلاب بود. خیلی عجیب بود. شما به کرات اینا رو دیده نیاز است من بگم. من اینا رو برش یه تفسیری دارم، میگم عهد کهن به این زودی نمیرید. خب حالا ما تو این تنگناها چه کار کنیم؟ آقای هاشمی ما گزینش داشتیم، گزینش های جدی هم داشتیم، تند روی هم میکردن گزینش. آقای هاشمی اومد عکسش کرد، گفت سخت نگیرید. اینقدر گفت ایشون سخت نگیرین که من یه بار تابستون کلاس ضمن خدمت من معلمش بودم، معلم ها رو گرفته بودن، معلم ها رو گزینش آقای هاشمی که ما حالا باشون کار کنیم که اینا برن سر بچه ها مردم درس بدن. ما دیدیم یا ابوالفضل، اینا که به ناز به بچه ها مردم درس بدن اصلا از معلم های زمان شاه شدیدن بدترن. آخه من معلم زمان شاه بودم، اصلا کسوت معلمی زمان شام یه کسوت محترمی بود. انصافا من میتونم بگم زمان شام 90% معلمای ما آدمای خیلی با شرافتی بودن و رو حساب بالاخره هم کارا ما بودن، در حدی که من اون روز بعد از ظهر اینقدر هرس خوردم که یه رگ پشت گردنم درد گرفته، هنوزم درد میکنه. خدا میدونه همه حالم دارم به شما میگم درد میکنه. جا خوردیم، ای وای این که نبود. من حالا آقای هاشمی قصدش چی بود که سخت نگیریم؟ قصدش که منفی نبود که، اما سخت نگیریم برای این که طرف اگه میخواد بره کاسبی کنه سخت نگیریم. ایشون اینقدر خلاصه واره را باز کرد که آب واره را برد. خب نتیجه شما ما با کدوم محصل روبرو؟ این که من میگم بگیرین مال 20 سال پیش، یعنی الان معلم ها 20 سال پیش استخدام شدن، الان همه کارهای آموزش پرورشن دیگه، یا رئیسن یا معلمن یا هر کی میخوای بگو. اینا آخرش چه نسلی را به ما میدن؟ نسلی که متعهد نیست. سخت‌گیری بده، ولی آقا ما میخوایم برای این کار تعلیم و تربیت گزینش کنیم، چوبش هم داریم میخوریم. خب این تنگنار حالا باید چی کار میکرد؟ باید سخت میگرفتیم یا نمیگرفتیم؟ اون گزینشی های مذهبی اونقدر سخت میگرفتن که اگه طرف ازش پرسیدن نماز جمعه چند رکعته، خب تا اینجاش هم طور نبود بیچاره میگفت. بعد میگفتن خب تو خودت بلدی سوره جمعه را بخونی؟ میگفت نه، ردش میکرد. داشتیم و من حرسشون را خوردم و منم خودم از اونها بودم، خیلی عصبانی بودم از دست اون گزینشا. خب اون افراط بد بود، این تفریط هم بد بود. حالا بفرمان من و شما کجای تاریخی؟ شلوغ بی خود به خودتون بیست ندین، منم به خدا بیست نمیدم. نه شما افراطی بودنتون خیلی حالا پاک شده، نه من تفریطی بودم. ما همینیم. حالا میخوام نتیجه بگیرم که چی؟ خب حالا میتونیم همو هو کنیم، لا یحب الجهر بسوء من القول، یعنی هو کردن دیگه، میشه همون حکمت. همینه آقا، زمان میبره. دوباره همون حرف هم زن، فرایند میخواد. مطمئن باشید من به شما بگم، این یه حساب علمی دارم میکنم، یقینا ما آینده تاریخمون این مشکلات بسیار کمه. شما گاهی تعجب میکنید، میگون آخه ما نه اول انقلاب تا حالا بدتر شدیم، یقین بعدا بدتر تر میشیم. نه، ما این بدتریمون عهد قبلیه، جاهلیت های جاهلیته. ما الان داریم بازخوانی میکنیم. همین حالا که من دارم به شما میگم، شما الان جوونا ما دارن یه درخششی پیدا میکنه. بله این تنگناها را ما برجسته کنیم، به تعبیری حرمت شکنی کنیم، با واقعیت تاریخمون منطبق نیست. یه خطری که برای شما هست اینه که گاهی زمانه خودتون رو بد بشناسید. من از این آیات این طور برداشت کردم که بله اگه کسی واقعا بهش ظلم شد باید دادش رو برسونه به گوش مردم، اما لا یحب الله الجهر بسوء من القول، خدا رو هم رفته این کارا دوست نداره. هو کردن نظام کار هنرمندانه نیست، یأس ایجاد کردن کار هنرمندانه نیست، به خصوص که اینجا شب باید خودتون فکر کنید یه تاریخ توحیدی روبروی استکبار ذات این انقلاب است. ذات انقلاب هی روز به روز خودش رو نشون میده. بر همین هم بعدش فرمود خدایی اگه خدا بخواد افشا کند که خیلی بلده ولی نمی کنه. خب پس تو هم روح خدایی داشته باش. ان تبدو خیرن آتخفوه آتعفو عن سوء فان الله عفوا قدیر، اگر که خوبیا رو هی نشون بدی. به من میگن که فلان تو هی توجیه میکنی. همین امروز هم دیدم یکی نوشت یا دیروز پیروز اینا، من حقیقتش توجیه نمیکنم، من که خیلی بیشتر از شما میدونم اشکالات اجرایی، چرا بیشتر از شما به اعتبار کارهای اجرایی که داشتم. اصلا چی تو شد که بنده به شدت تصمیم گرفتم کار اجرایی به شدت بذارم زمین ها، یعنی استعفای غلیظ و شداد ما دادیم. تا خلاصه خدا کمک، هم ماهی رجبی بود واقعا، من بلند شدم استغاثه کردم که خدا یعنی استعفای ما را این رئیس بنیاد شهید قبول کنه، و خدایی هم واقعا قبول شد. و چرا به این نتیجه رسیدم؟ اجرا بیش از اینا خرابه، دست این رئیس و اون مرعوس نیست، نهادش خرابه، مشکلاتش خیلی زیاده. خب ما به این نتیجه رسیدیم که چون یعنی هرچی عیب بگن الان من بیشترشو میدونم، یعنی برای همینم خیلی من بعضی این خبرها رو دنبال نمی کنم، برای اینکه اطلاع خودم بیشتر از این خبرهاست. ولی یه چیز هست که ما با سابقه تمدنی ایرانیت خودمون که شیعه را تونسته درست بفهمه، سوابقمون، ای کاش این تحقیقاتی که ما از طریق تشیع، شما اصلا میدونین شیعه این مالزی یا اندونزی استرالیا را شیعه قبل از اینکه انگلستان اینا برن شیعه اونجا بوده است و اینا را فتح کرده است و تمدن داده است و نقشه های عجیب و غریبی که اصلا اون وقتم حیره، هم شیعه، این چیز عجیبیه که شیعه اینقدر فهم تمدنی داره که تو اون کتابم بنده نوشتم تمدن زایی شیعه پشوانه تحقیقات من خوبه. یعنی خب شیعه میفهمد که تو این تاریخ چطوری از مدرنیته بگذره، از این مشکلات بگذره، و باید کار فرهنگی عمیقی ما بکنیم. ما نسلمون تحت تأثیر تربیت دنیای مدرن است و عملا اون تربیت مال ما نیست، اقلش من اینو میتونم بگم، خیلی وقت گرفتم. یعنی بنده به این علت از کار اجرایی فاصله گرفتم، چون عموماً شما گاهی تفسرای این است که آقا اگه این رئیس درست بشه همه چی درست میشه. من به شما میگم من اینا تجربه کردم، اگه 100 تا رئیسم درست بشن هیچ چی درست نمیشه، بلکه باید لیقوم و ناس به لیقوم ناسه ناسه بلقه. میگه آقا ما کتاب آوردیم، انزلنا الکتاب، انزلنا الحکم، انزلنا الحدید، تا مردم بیان به صحنه. به قول حضرت آقا مطالبه گری مردم رو باید ما شک بدیم، و این مطالبه گری این نیست که چهار تا فوش بده ما داد بزنیم، ما نه، روحیه حکیمانه داشته باشیم که بگم آقا این اشکاله هست، ما هنو حتی یا اشکاله رو نمیشناسیم یا بلد نیستیم چطوری بریم بگم آقا این اشکاله باید رفع بشه. مطالباتمون هم خوارجیه، مثل زل خوارجی سره میپریم به جونه رهبری که آقا انگار رهبری بده کار شده است. چیز عجیبیه، میفرماد که اگر بدونیم که روش خدا چطوریست، به نظر من این آیه 149 خیلی راه خوبی جلو ما گوشه. میگه آقا بیایید خدایی عمل کنید که فإن الله کان عفواً قدیرا. تا میتونین باید چشم کوش پیش کنید. بابا نمیدونه این بیچاره، من منظورم مردمه با اینجا، یعنی خیلی چیزا رو نمیدونه، حتی سرش نمیشه که این کارا که میکنه به ضرر ما با نظاممون تموم میشه. بعد اومد از ریشه یابی میکنه، میگه علتش چیه، مشکل چیه که افراد به این ورطه میفتن. ان الذين یکفرون بالله و رسله، اونایی که به خدا و پیامبراش کافر میشند. اما چی؟ و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، فکر میکنن که میشه بین خدا و رسولانش جدای انداخت. ما خدا را قبول داریم، پیغمبر را قبول نداریم. و از اینا که میگن ما قرآن را قبول داریم، آخوندا را قبول نداریم، اگه بهشون بگو خب کدوم حرف آخوندا را قبول نداریم، شما امتحان کنیم. و همینا را میگن که پیغمبر گفته. آخوندا که خیلی عالی، ممکنه دو تا حرف افراطی بزنن، ما هم قبول نداریم. اما آخوند که از خودش حرف نمیزنه، حرف یا سیره است یا خود آیا. اینا میگه یه جریانی گاهی تو جامعه دون جامعه نوپای دینی دون پیدا میشه، یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، قصدشون این است که بین خدا و پیامبراش دوگانگی ایجاد کنن. چطوری؟ و یقولون نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض. میگن آقا ما بعضی هاشو قبول داریم بعضی هاشم قبول نداریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، میگه اینا میخوان یه راهی را انتخاب کنن بین این که نه حالا خیلی به نظر خودشون کافر باشن نه خیلی هم حالا انقلابی یا مؤمن. میگن ما بعضی دین را قبول داریم بعضی دین را قبول نداریم. میگه حواسشون باشه این یه حیله است. اولائک هم الکافرون حقا. نه این بازیه با الفاظه. بعضیاشو قبول داری بعضیاشو قبول نداری، بالاخره بدون که کافره و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، برای کافرینم عذاب خار کننده ای هست. همینجا تذکر بدم چرا میگه عذاب مهین عذابه؟ چون اونا میخوان با این روش عزت برای خودشون ایجاد کنن که هم به منافقای راستکی یا به کفر بگن آقا ما با شما، هم به مذهبی ها بگن ما با شما. میگه نه اینا رو ما خارشون میکنیم. چرا؟ چون دنبال عزت بودن. خب حالا شما تا اینجا چی گیرتون میاد؟ آیه 152 میگه که باید چه کار کنید. والذین آمنوا بالله و رسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. بله اونایی که واقعا به خدا ایمان بیارن و بر همه پیامبرش هم ایمان بیارن، چون حالا بعدش اهل کتاب ها میرد وسط که به بعضی پیامبریم، نه ما مسلمان ها میگم آقا همه پیامبر ها حقند، شریعتشون متفاوت است، حقیقتشون متفاوت نیست، ولی همه شون ها قبول داریم. میگه اگه اینطور شد و لم یفرقوا بین احد منهم، بین پیامبران و رسولان جدایی نیفکندن، نه همشون حق در شریعت عرض کردی متفاوتن، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، خیلی زود ما اینا را به نتیجه میرسونیم. کی باورش میمد که با این حرکت، مثلا نمونش دفع صدام، اینا میگن یعطی خویم اجورهم، یعنی زحماتی که ما کشیدیم. مگه جریان های مختلفی تو کشور، یه دهی میگفتن با صدام صلح کنیم، یه دهی میگفتن که آقا بیایم امتیاز بدیم به جمله بنی صد، این بود زمان میدیم زمان زمین میدیم زمان میخریم. خب چی برای ما میمون؟ صدام که پا پشت اهواز بود. یه عده‌ای به ما ایراد میگرفتن، بازرگان اینا میگفتن چرا شما بعد از فتح خرمشهر بازم صدام که دستش رو بالا کرد؟ خب ما فرمودن که خب آخه ما که نمیتونیم مشخص بشه کی ظالم است کی مظلومه، همطور که خب این در واقع به قول همون زمان یه مصاحبه آقای محسن رضایی رو فرمانده سپاه، خب این یعنی اولا بدون این که جنگا تمام کنیم همینطور ما نگه داریم، خب این که معلومه است هر روز این امکان حمله هست. ولی دیدین که نتیجه خوب بود، اگه زحمت زیاد بود نتیجه خوب بود. خب شما این باره چی بود؟ باره این بود که آقا مطلقا گفتیم هر چه امام بگه، امام هم که از خودش چیزی نمیگو، نیمدیم بگم این حرف امام قبول داریم اون حرفش رو قبول نداریم. آقا اینجا رهبری درست میگن اونجا غلط میگن، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه شما به اون نتیجه که میخوان نمیرسید. ما هرچه پیروزی داریم اونجاست که بین خدا و پیغمبر جدا نکردیم. یعنی زعیم یک نظام دینی کنار آموزه‌های دینی با هم دیگه میتونن نتیجه بدن به یه جامعه. بحث جدیدی هم نیست، خدا دونم میدونه. اینجا میفرماد که اصلا اول آیه 150 رو نگاه کنین، خیلی آیه عجیبیه. میگه اونایی که کافرن به خدا و رسول میگن ما بعضی ها را قبول داریم بعضی. از اول خلاصه خدا با اینا کاره یه سره کرده، میگه این یه نوع کفره. بعد دوباره آیه 151 تأکید میکنه اینه که من و شما باید این مسئله رو برای خودمون از نظر تفکر حل کنیم که آیا یه دین، یه تمدن، یه فرهنگ در مجموعه خودش جواب میده. شما یه خطری که امروز براتون هست اینجوری است. حالا نم چقدر محافل دنیای امروز خودمون و محافل دانشگاهی روشنفکری حتی بعضی مذهبی ها حرفشون این است که آقا دین را ما در امور فردی میخوایم و در بعضی امور اجتماعی هم میخوایم، ولی عقلمونم به طور مستقل میخوایم. یه وقت شما میگون ما عقلا میخوایم، دینم عقلا برایش جا قائله، ولی برای فهم دین در بستر دین. یه وقت میگم نه، ما عقلمونم مثل غرب حرفش اینه، غرب با عقل معاشش الان داره زندگی میکنه و مگر نه اینکه تونسته زندگی کنه. به چه دلیل ما باید که با وحی همه کارامون رو حل کنیم؟ بعضی موقع که وحی جواب نداد تا اینجا میان دیگه، میگن وحی فقط در امور فردی. میگم خب پیامبر حکومت تشکیل داد. میگه نه، این مربوط به وحی نیست، شما میتونید که یکی دیگه رو بذارید. آقای سروش حرفش اینه که پیامبر در حاکمیت مدینه مال این بود که مردم میخواستن و میشد الان یکی دیگه رو بخوان که هیچ فقیه هم نباشد، کاری هم به دین نداشته باشد. خب بزرگان میگن آقای سروش نگاه کن به آیات، خیلی بحث خوبی علامه در آیه 59 داشت که اینجا بحث شد، اطیع الله و اطیع الرسول. اگه اطیع الرسول همون اطیع الله است، وحی است که نباید دو تکرار میشد، ولی چون فرماندهی اولی الامر فرمانده است و همون فرمانش ملاک است که ملاک فرمان رسول است، تکرار نشد. یادتون بیارم دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، خیلی فوق العاده. معلومه که یه نقش اجتماعی برای پیامبر هست. اینا میگن که نه، ما خب رسول از خدا جدا میکنن. من نمیدونم این آیه رو خوندن، دوباره میخونیم، ان الذين یکفرون بالله و رسله، اینا که کافرن به خدا و رسولشون، حرفشون چیه، خواستشون چیه، یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله. خیلی کافرن، فکر میکنن مؤمنن، اما قصدشون چیه، برنامهشون اینه که یفرقوا بین الله و رسوله. اون وقت چطوری حرف میزنن؟ یقولون آقا ما بعضیاش قبول داریم. بعضیاش یعنی سیره را سنت را قبول نداریم، عملا خدا را از پیامبرش جدا کردیم. خب این که بخواید و نخواید چی؟ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. من این جمله علامه را میخونم، میخواهند راهی متوسط میان ایمان به خدا و همه رسولانش و میان کفر به خدا و همه رسولانش اتخاذ کنند. بله، میفرماد اولئک هم الکافرون حقا. بدونید که شما فریب اینا، این کفره. ما دینمون همه ابعاد زندگیمون رو باید جواب بدین. یه وقته که عمل نمی کنیم و پشیم میگون بد کاری کردیم، باز این خطرناک نیست. ببینید یه وقته شما میگون نمتونم، دلت میخواد نمتونی. اینا نمیگن کافرا، این نؤمنو به وزن و یکفرو به وزن نیستا. یکفرو به یا اینجا نکفرو به وزن، یعنی آقا من ایناشا قبول دارم، ایناشا قبول ندارم. خدا رحمت کنه آقای حسین همدانیان رفته بود حج، گفتن تو کاروانش یه خانومم از آمریکا اومده بود، بعد این خب هیچ رعایت نمیکرد، سه چهار دور میرفت دور مکه، میگه دو سه تا دور بسش بود رو ما چی میگن ناخوناش هم که هر از اون رنگا کرده بودیم. گفت این رئیس کاروانم عصبانی بود و این حرفا. گفتن حسین همدانی میدید خب این سرش نمیشه، نه اینکه این منکره. گفتن که حساب باش حرف زنه. گفت نه پس دست من هم بگی حالا با یه نامرم. یعنی دیگه این جور خزن پیر زنی 70 ساله بوده. قشنگه این کتاب خداحافظ سالار رو بخونیم، خیلی کتاب خوبیه. خداحافظ سالار روح پنهان شهدا رو نشون میده. تو شو بعضی شهدا یه جلوه یه جنگی یا مبارزاتی دارن. خب مثلا ولا همین جامعه رئیس کاروان خب ظاهر قضیه رو میدونه که آخه این پس اومده حج چیکار. بابا این فقط میدونه حج خوبه دیگه، این آخه تو آمریکا با آموزه های آمریکا مثلا باید دور این بگردیم، حالا چرا هفت دور بگردیم، حالا با چهار دور میگردیم خسته میشه میریم میشینیم دیگه. این که اینا ما نمیگون کافر به دینا، شما گاهی خطرناکیش بچه مذهبی ها گاهی از این ور میفتن. بابا نمیدونه، اصلا نمیدوند این چیزا دینه. شما اینا یقشه بگیرید عنوان آقا نصف دینه. من دیدم که میگم آقا اینا حالا به این یک فرو به دینه و چی میگن نومنو به دینه و یا اونجا میگن یومنو، چون اون آیه دیگه داریم یومنو به دینه و یک فرو به دین و بعض دین. نه این نیست، اینا رو ما این نمیگیم. آقا اینا میگن نه ما اصلا قبول نداریم همه دین را، این قسمتش قبول داریم. خب اینا را شما بدونید که اینا در حیطه دینداران محسوب نمیشن. اولئک هم الکافرون حقا و آخرا. پس در واقع چرا میگید و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، یعنی عذاب خار کننده، یعنی اصلا اینا هیچ بهره از دینداریشون نمیبرن. کدوما دوباره من خواهش میکنم دقت کنیم که همه دین را نپذیرفتن. یه وقت یارو همه دین را میپذیره، گناه هم میکنه، میدونه دم گناه میکنه، دلش هم میخواد توبه کنه، اینا را هم ما دین دار میدونیم. بعد این بحث مفصلی بکنیم، من فقط باب شبا میکنم. در واقع این صفحه 102 و صفحه 103 تا یه آیه به آخر صفحه 103 همش رو این موضوع بحث میکنه. میگه یادتون باشد والذین آمنوا بالله، اینم که خوندم حالا میخواین یه بار دیگه بخونم، این منظورم. میگه آره اگه کسی واقعا ایمان به خدا بیاره و این خصوصیاتو داشته باشه نتایج زیادی میگیره و کان الله غفور رحیم. حالا آیه 153 یسألوک ای پیغمبر، یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابم من السما، فقط سألو موسا اکبر و منزاله فقالو ارن الله جهره فاخذت هم و سائقه به ظلم هم الاخ. میگه یه جریان دیگه این وسط هست و اون اهل کتاب که اومده از تو میخواد که بهش اصلا براش کتاب از آسمون بیان. میخوام فضا رو آماده کنم که ببینین با یه دین چی کار میکنن. یه دین الهی اومده، حالا جریانی که اهل کتاب خودش عیسی و موسی علیهم السلام هم به ظاهر قبول داره، حالا اومده است به پا شما میپیچه که چی اگه به شما وحی شده چی یسألو که از تو میخوان اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا، که از آسمان براشون کتاب بیاد. نمیگندم وحی بیاد اینا رو مفصلی نه بحث کردم چون آخه یه چیزی از اون آسلم بیفته تو انتون بفهم تو پیغمبری. میگه فقط میگه پیغمبر ناراحت نباش، همینه بناس روشن فکرای ما، درس خونده های ما، دانشگاه اهل کتاب میدونین که دانشگاه رفته های زمان خودش بوده است. تیپ فرهنگی علامه اینا میگه تیپ فرهنگی جزیره العرب اهل کتاب بوده. خب حالا اینا هم اومدن به پا پیغمبر میپیچن، همینه. من قصه میخورم گاهی که این انقلاب هم انتظار نداره که یه عده‌ای که خودشون اهل فکر و اندیشه میدونن انگار نه انگار انقلاب شده، فکر میکنن که حالا وقتی ما میگم انقلاب به قلب امام اشراق شده، حالا باید به قلب اینا مثلا اشراق بشه، در شب مثلا جب حضرت جبرائیل ببینن عزرائیل که چی میدن. نه تو نمیفهمی، همینه. من تنها حرفی که میخوام بزنم و حرفم رو تمام کنم این یک کلمه، همینه. وقتی یه دین نوپا میاد، مدعیان فکر روشن فکری هم شروع میکنن، فرمایش حضرت آیت الله جوادی خیلی قشنگ است که بهانه جویی. حضرت آیت الله جوادی میفرمان این آیه 153 صورتی از بهانه جویی جریانی است که میخواد یه جوری وحی زیر سوال ببره. وقت نتیجه میگیرن که چی؟ میگن ضعیف الایمانا من با اینا هم دست میشن. ضعیف الایمانا اومن میگن خب اخ اینا درس خوندن، عالمن، یه چیزای حالیشونه و خلاصه کارا میرزن به هم. ولی همینه، نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. محبت آن عزیزان رو جان ما ازش سیراب بگردان. برکت حضور مولای ما صاحب امر ما را روز به روز بیشتر و بیشتر بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، در این وقت و ساعت به رحمت عالیه خودت برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه‌ای که با حکمت عالمانه اش تلاش دارد این نظام آلوده شده به نظام طاغوت را عبور دهد، از مشکلاتش در اعمال خودش موفق و مؤیدش بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.